اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 29 ماه مارچ سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 28 مارچ با شدیدترین الفاظ حمله روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد که در آن دست کم 6 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه حمله روز دوشنبه در کابل را که شاخه خراسان داعش به عهده گرفته، حمله شوم تروریستی خواند که غیر نظامیان را در افغانستان هدف قرار می‌دهد. اعضای شورای امنیت در این اعلامیه تاکید کردند که اعمال تروریستی در هر شکلی که باشد یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان می‌باشد. در این اعلامیه تاکید شده که مرتکبین، سازماندهندگان، حامیان مالی این اعمال تروریستی باید پاسخگو قرار گیرند و به عدالت کشانیده شوند. اعضای این شورا همچنین از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا بر تعهداتشان مطابق قوانین بین‌المللی در برابر فعالیت‌های تروریستی با هم همکاری کنند. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، عصر سه‌شنبه به وقت نیویورک از مقامات حکومت طالبان خواست تا برای روشن شدن محل اختفا، دلایل دستگیری، اطمینان از دسترسی مطیع الله ویسا به وکیل مدافع و همچنین تماس با خانواده‌اش اطمینان دهند.
یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که در رابطه با قضیه آقای ویسا و همچنان سایر فعالان و خبرنگارانی که در بازداشت به سر میبرند با مقامات مربوط در کابل در تماس بوده است.
این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بازداشت متیع‌الله ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم و مدافع حقوق آموزش دختران را تایید کرده و او را به دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی متهم کرد. آقای مجاهد در مصاحبه با برنامه حائل صدای آمریکا اتهام وارد کرد که ویسا برخلاف نظام کار می‌کرد و باید برای تحقیقات احضار می‌شد.
هر چه نظام موجود، قانون موجود، باید طور خلق افراد قانون مراعات کی. ویسا په نامه کوم کسی و خپل سر اقدامات درلودل، بیل داسې نظام په جریان کې واچي غونډې درلودې، پټې ښکارا همدار د باندې نه اړیکې درلودې، دستور له باندې نه اخیست، هغه باید د کوښتنو ګربېجن دپاره وغوښتل سي. نظام دلته حکومت ته او قانون لري، داسې نه داسې څوک به نه نیول کېږي. یو چیرې چې عدالت تامینېږي، هلته به مفسد نیول کېږي، هلته به نظام په ضد څوک اقدامات ترسره کړي یا به نیول.
طالبان پس از آن که دوباره بر افغانستان مسلط شدند، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و فعالان طرفدار آموزش دختران را به اتهامات مشابه بازداشت کردند که شماری از آنان هنوز هم در بند به سر می‌برند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای می‌گوید که کشتار افراد وابسته به حکومت پیشین توسط طالبان در افغانستان گسترده و سیستماتیک بوده است. این سازمان حامی حقوق بشر گزارش سالهای 2021 و 2022 خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان به شمول افغانستان را بر روز سه‌شنبه 28 مارچ منتشر کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
عفو بین الملل در گزارش خود حکومت طالبان را به اعدام‌های فراقانونی اعضای جبهه مقاومت ضد طالبان، جنگجویان گروه داعش و هر کسی که از اوامر طالبان اطاعت نمی‌کند متهم کرد. در این گزارش همچنان آمده که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حضور زنان در جامعه شدیداً محدود شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، طالبان در 10 ماه نخست زمامداریشان 237 تن را بدون محاکمه و قتل رساندند. طالبان در مورد گزارش تازه عفو بین الملل چیزی نگفتند، ولی پیش از این چنین گزارش ها را رد کرده بودند. عفو بین الملل در این گزارش به نقل از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نگاشته است که تا ماه جون سال 2022 در حملات دهشت افغانی در افغانستان 2100 نفر کشته و زخمی شدند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همایش جایگاه زنان در دموکراسی با تمجید از زنان مبارز در ایران و افغانستان بر حمایت ایالات متحده از این زنان تاکید کرد. آقای بلینکن گفت که در ایران زنان شجاعانه و در حالی که زن زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند، در برابر تهدیدهای حاکمیت مقاومت می‌کنند و در افغانستان زنان در برابر تلاش‌های روزانه طالبان برای محو آنها از جریان زندگی همچنان برای آینده روشن‌تر می‌جنگند. وزیر خارجه آمریکا با ابراز تأسف از تهدید و حمله روزافزون دولت‌های سرکوبگر به زنان مبارز و آزادی خواهد افزود که فقط در حکومت‌های استبدادی نیست که زنان از حقوق کامل و برابر خود محروم می‌شوند، بلکه با گفته آقای بلینکن در بسیاری از نقاط جهان زنان و دختران هنوز فرصت‌های برابر برای تحصیل و کار ندارند و در معرض آزار و اذیت و سوء استفاده مداوم قرار می‌گیرند. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پاکستان روز سه شنبه گفت که در نشست برای دموکراسی که قرار است این هفته به رهبری ایالات متحده برگزار شود شرکت نمی کند. حکومت به رهبری جو بایدن از رهبران 120 کشور جهان خواسته تا در این نشست که به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در واشنگتن برگزار می شود شرکت کنند. کاستاریکا، هلند، کره جنوبی و زامبیا نیز در شمار میزبانان این نشستند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه اطمینان داده است که با کشورهای میزبان در تقویت و ترویج دموکراسی تلاش میکند. این دومین بار است که پاکستان در این نشست شرکت نمیکند. در سال 2021 اسلام آباد به خاطر کشیدگی میان واشنگتن و حکومت به رهبری عمران خان در نشست دموکراسی حضور نیافت. چین در این نشست دعوت نشده است. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ناوقت سه‌شنبه 28 مارچ گفت که اداره استخبارات این کشور یونان را در جلوگیری از یک حمله تروریستی برنامه ریزی شده بر کم از کم یک محل یهودیان در آتن کمک کرده است. یونان پیش از آن خبر داد که دو نفر را که پاکستانی بودند و نامی از آنان برده نشده به اتهام برنامه ریزی یک حمله بر یک رستوران یهودیان دستگیر کرده است. حمله قریب الوقوع تلقی می شد و هدف آن تلفات گسترده جانی بوده است. اعلامیه دفتر نتانیاهو حاکی است که حمله کنندگان با ایران مرتبط بودند. مقامات یونانی همکاری اداره استخباراتی بیرونی را مشخص نکرده، اما گفته است که در حال بررسی این احتمالند که مزنونین حملات دیگری را نیز در یونان طراحی کرده باشند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالیسینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده در نظر دارد که یک احضارنامه را پیرامون مخابره های محرمانه دیپلماتیک در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان به انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور صادر کند. در این مورد سید عزیز الرحمن گزارش می دهد.
صلاحیت های جنگی رئیس جمهور یکی از مجوزهای حساسی که توسط کانگرس ایالات متحده تایید شده است. کانگرس برای جنگ خلیج در سال 1991 و حمله ایالات متحده بر عراق در سال 2003 اجازه استفاده از نیروی نظامی را صادر کرد. پس از چندین دهه برخی از این صلاحیت ها ممکن پایان یابد.
امریکایی‌ها از جنگ‌های بی‌پایان در شرق میانه خسته شده‌اند. بسیاری از امریکایی‌ها بدون آنکه سال‌های اول جنگ عراق را به یاد داشته باشند، به پختگی عمر رسیدند. با رسیدگی نکردن به این صلاحیت‌های جنگی و رها کردن آن در کتاب‌ها، در حقیقت یک حکومت آینده می‌تواند از آن استفاده سوء کند.
بر اساس صلاحیت های جنگی، رئیس جمهور ایالات متحده می تواند که عملیات های نظامی را بدون تاییدی کانگرس انجام دهد. قانونگذاران امریکایی از سالها بدین سو برای لغو این صلاحیت تلاش کرده اند و آن را منسوخ می خوانند. ولی تعداد از سناتوران جمهوری خواه استدلال می کنند که لغو این صلاحیت ها گزینه های محدود را در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد تا بتواند در برابر تهدیدها رسیدگی عاجل کند.
امریکایی ها مشغول ماموریت در عراق هستند و ما مکلف هستیم و باید مطمئن باشیم که به خاطر حفظ جان آنان در برابر جنگجویان شیعه ای که به هدایت ایران در عراق می جنگند توان استفاده از نیروی نظامی را داشته باشیم.
پیشنهاد لغو صلاحیت های جنگی شامل اقدامات اضافی به خاطر جلوگیری از استفاده سوء از قدرت می باشد و در عین حال برای رئیس جمهور این توانمندی را می دهد که در صورت تهدید در برابر نیروهای آمریکایی در خارج از کشور فوراً دست به کار شود.
تهدیدهایی را
که از جانب ایران متوجه ما و متحدین ما در منطقه است خوب می دانم. نمی توانیم در برابر اراده آنان ساده باشیم. به خاطر رسیدگی به آن در وقت ضرورت ما به اراده سیاسی نیاز داریم. ولی لغو صلاحیت های جنگی هیچ تأثیری بر توانایی ما به خاطر دفاع از منافع ایالات متحده در برابر ایران نخواهد داشت.
تلاش های قبلی به خاطر لغو این صلاحیت ناکام بوده اند. قانونگذاران امریکایی قرار است در جریان این هفته بار دیگر روی این موضوع بحث کنند و امیدوارند تا توجه رای دهندگان امریکایی را جلب کنند. انتظار می رود که مجلس سنا با 60 رای موافق در پایان این هفته به لغو صلاحیت های جنگی رئیس جمهور رای بدهد. مجلس سنا برای مبارزه جهانی در برابر تروریسم با اکثریت قاطع به ادامه صلاحیت جنگی سال 2001 مرتبط به افغانستان را تایید کرده است. با وجود آن که این اقدامات حامیان خود را در هر دو حزب دارد، منتقدین نیز دارد.
هر دو حزب میگوید که صلاحیت جنگی سال 2001 هیچ محدودیت زمانی یا جغرافیایی ندارد. لغو صلاحیت جنگی عراق هیچ جنگی را پایان نمیدهد و هیچ زندگی را نجات نمیدهد.
پیشنهاد لغو این صلاحیت مستلزم تصویب مجلس نمایندگان کانگرس میباشد و انتظار میرود که در اواخر امسال به عنوان بخشی از بودجه دفاعی ایالات متحده مورد غور و بحث این مجلس قرار گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با موجودیت حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در محکمه جرایم بین المللی، افریقای جنوبی دعوتنامه اش را به پوتین ارزیابی می کند که در صورت پذیرفتن این دعوت از سوی پوتین چه تصمیمی باید گیرد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرزیه احسان می شنوید.
محکمه هاگ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را اوایل ماه مارچ صادر کرد. حکم بازداشت پوتین به خاطر دخیل بودن وی در جنایات جنگی و تبعید اطفال اوکراین و روسیه صادر شده است. افریقای جنوبی از امضا کننده های اساسنامه روم محکمه بین المللی جرایم است. این اساسنامه کشورها را مکلف می سازد که حکم بازداشت های بین المللی را اجرا کنند. اما پراتوریا همچنان از متحدین نزدیک مسکو است که از انتقاد حمله روسیه به اوکراین خودداری کرده است. بر علاوه این کشور همچنان در اوایل امسال مذاکره دو جانبه را با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه انجام داد و میزبان کشتی های جنگی روسیه در تمرینات نظامی مشترک در ماه فوریه بود. نلیدی پندور وزیر روابط بین المللی افریقای جنوبی در مصاحبه با رادیوی محلی SAFM گفت که حکومت منتظر نظریات قانونی تازه در این مورد است و بعداً انتخابهای خود را ارزیابی خواهد کرد.
این یک وضعیت مشکل است، اما میدانید من فکر میکنم که کابینه باید در این مورد بحث کند. بعد از اخذ نظریات آن را به کابینه ارائه خواهم کرد. بنابراین اقدامات ما با در نظر داشت نظریات جمعی حکومت اتخاذ خواهد شد.
اما پندور احتمال لغو دعوت پوتین به اجلاس این گروپ در حال ظهور قدرت‌های اقتصادی که به نام بریکس یاد می شود و شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی می شود را تایید نکرد. افریقای جنوبی میزبان اجلاس رهبران کشورهای این بلوک است، اما مسکو تاکنون شرکت شخص پوتین در این گردهمایی را رد و یا تایید نکرده است. پندور همچنان اقدامات محکمه بین المللی جرایم را مورد انتقاد قرار داد و آن را رویکرد نابرابر خواند و گفت این محکمه با همه رهبرانی که قانون بین المللی را نقض کردند یکسان برخورد نمی کند و تنها روی برخی کشورها تمرکز دارد. اما دارین بارگمن مسئول روابط بین المللی اتحاد دموکراتیک حزب مخالف اصلی افریقای جنوبی گفت دولت باید به تعهداتش با محکمه بین المللی جرایم متحد باشد.
اتحاد دموکراتیک به این باور است که بعد از این کابینه نباید دعوت از رئیس جمهور پوتین را تمدید کند و دعوتنامه را باید لغو کند. در غیر این صورت باید بازداشت رئیس جمهور پوتین را ضمانت کند.
استیفن گرزت، یک تحلیلگر مسائل روسیه در مرکز روابط بین المللی افریقای جنوبی، به صدای امریکا گفت چندین گزینه برای حکومت وجود دارد. او گفت حکومت می تواند این اجلاس را از طریق مجازی برگزار کند، از عضویت محکمه به صورت کلی خارج شود، یا امکان نوعی از مسئولیت های دیپلماتیک را برای پوتین با عنوان رئیس یک دولت ارزیابی کند.
ما قبلا این وضع را دیده ایم. در سال 2015 عمر البشیر از سودان به خاطر شرکت در اجلاس اتحادیه افریقا به افریقای جنوبی آمد که حکم بازداشتش صادر شده بود. این حکم یک محکمه محلی بود، اما این حکم نادیده گرفته شد و به او اجازه داده شد که از یک پایگاه نظامی فرار کند.
لونگا نیکین گلیلی، سخنگوی دیپارتمنت همکاری و روابط بین المللی افریقای جنوبی، با صدای آمریکا گفت که احتمال دارد کابینه در این هفته در این مورد بحث کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک نمایشگاه هنری در وارسا مرکز پولند آثار هنرمندان اوکراینی را که هدف مستندسازی تجاوز روسیه تهیه کردن گرد هم می آورد. این نمایشگاه را اوکراین زیر آسمان متفاوت نامیده است. لیزا بکالت، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از نجیب خلیل مشنوید.
اینها مناظر و صداها در نمایشگاه اوکراین زیر آسمان متفاوت است. نمایشگاه در مرکز هنرهای معاصر قلعه اوژدودوفسکی وارسا. بازدید کنندگان در یک اتاق تاریک به صداهای جنگ گوش می دهند و صحنه های از شهر خارکیف، خط مقدم جنگ، روی دیوارها نمایش داده می شود. برای عده‌ای از مردم این نمایشگاه می تواند گیج کننده باشد.
یک زوج اوکراینی وارد اتاق در این نمایشگاه شدند که تاریک بود و صدای گلوله ها و بم ها شنیده می شد. آنها فوراً شروع به گریه کردند.
این نمایشگاه که شامل 200 اثر است، تأثیر جنگ روسیه بر اوکراین را نشان می دهد که توسط هنرمندان اوکراینی از جمله اولگا دروزد به ترسیم کشیده شده است.
هر اثر هنری در اینجا سعی می کند به یک سوال پاسخ دهد، و این که این وحشت در قرن 21 چگونه می تواند واقعی باشد. این نمایشگاه جنگ را نه تنها به طور کل بلکه از طریق تجربه های شخصی هنرمندان نیز نشان می دهد.
زمانی که روسیه جنگ را آغاز کرد، دروزد شروع به عکاسی از کلکین آشپزخانه خود در کیف نمود. اشیای روی تاقچه او تغییر کرد و با گذشت زمان آب و هوا نیز تغییر کرد، اما کلکین شیشه‌ای آشپزخانه‌اش ناشکن باقی مانده است. نام این نمایشگاه از شما متشکرم برای یک روز دیگر است.
من فقط در آشپزخانه قدم زدم، به این پرده های سرخ رنگ دیدم و فکر کردم خدا را شکر امروز کلکین ها نشکسته و من زنده ام. من در نزدیکی دستگاه انرژی در کیف زندگی می کنم، بنابراین خانه من اغلب از انفجارها می لرزید.
مقام های موزیم می گویند که این نمایش ها برای برانگیختن همدردی و همدلی است تا بازدید کنندگان بتوانند احساس کنند که در حالی که روسیه به حملات خود ادامه می دهد، زندگی در اوکراین چگونه است.
وقتی به نمایشگاه می آیید، در واقع می توانید آنچرا که در حال حاضر اتفاق می افتد بیشتر احساس کنید. از طریق هنر می توانید جنگ را به شیوه متفاوت توضیح دهید. بسیار احساساتی تر است، به قلب شما نفوذ می کند. ما نمی خواهیم مردم به جنگ عادت کنند، اما می خواهیم که مردم بگویند که اوکراین باید همیشه مسلح باشد و حمایت شود.
نمایشگاه تا اواسط ماه می باز می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa.
در ادامه سرکوب فعالان آموزش دختران، طالبان روز گذشته متی الله ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم و یک از مدافعان حقوق آموزش دختران را از مسجد در منطقه خوشحال مینه شهر کابل بازداشت کردند. اقدامی که واکنش های گسترده در داخل و خارج افغانستان را برانگیخته است. شرح بیشتر را در گزارش از فرخنده پیمانی مشنوید.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از مقامات طالبان خواست است تا در مورد بازداشت و محل نگهداری متی الله ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم و مدافع حقوق آموزش دختران معلومات بدهند. با این حال یونما در اعلامیه امروز سه‌شنبه 28 مارچ گفته است
یونما از مقامات حاکم می خواهد که در مورد محل نگهداری ویسا معلومات داده و دلایل دستگیریش را روشن سازند و همچنان اطمینان بدهند که وی به حقوق وکالت دسترسی دارد و با فامیل خود در تماس است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در توییت با بازداشت ویسا واکنش نشان داده و گفته است که از بازداشت این حامی حقوق آموزش دختران نگران است. آقای بنت تاکید کرده است امنیت او در درجه اول اهمیت دارد و همه حقوق قانونی او باید رعایت شود. در همین حال سفارت آلمان برای افغانستان که فعلا در برلین و دوحه مستقر است، در صفحه رسمی توییتر خود نگرانی عمیق خود را در رابطه با دستگیری متی الله ویسا ابراز داشته و از طالبان خواسته است تا امنیت او را تضمین و همه حقوق قانونی او را رعایت کنند و در ضمن خواستار رهایی ویسا شده است. از سوی دیگر توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، نیز واکنش نشان داده و خواستار رهایی آقای ویسا شده است.
از دستگیری متی الله ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم، توسط مقامات طالبان عمیقا ناراحت هستم. آقای ویسا کسی است که از سال 2009 بدین سو در گفتگو با جوامع محلی افغانستان از دسترسی دختران و پسران افغان به آموزش در سراسر کشور دادخواهی و فعالیت میکند.
در همین حال صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ضد طالبان، نیز واکنش خود را تای چندین توییت ابراز داشته و گفته است که دستگیری فعالین زن که برای حق آموزش دادخواهی میکنند و حالا دستگیری مدافع حقوق آموزش یک موضوع را میرساند و آن این که طالبان دشمن روشنایی و لکه ننگ در تاریخ افغانستان هستند. همچنان خانم هنان نیومن، یکی از اعضای پارلمان اروپا، در صفحه توییترش با نشر ویدیویی از فعالیت‌های آقای ویسا، او را قهرمان ملی افغانستان خوانده و گفته است که برای آزادی او مبارزه می‌کنیم. از سوی دیگر خانم رافایلا یودیچو، شارژ دفیر معاون نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، دستگیری آقای ویسا را تکان دهنده خوانده است. این در حالی است که عطالا ویسا، برادر متی الله ویسا، در تازه ترین ویدیویی که در توییتر از خود نشر کرده است، گفته که طالبان پس از دستگیری متی الله ویسا، خانه آنها را تلاشی کرده و اسناد و موبایل هایشان را با خود بردند.
مر په دې ملت کې پندلس کاله پر زاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپل مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وژني هم مر د خپل مبارزې څخه تیر نه وي د دې ملت لپاره د افغانستان یو داسې راتلونکی غواړو چې هغه په ذکر باندې سمبال وي ټول په ذکر باندې سمبال دا د دې ملت پر مر باندې حق دی مر پر خپل مبارزه باندې پر خپل خبره باندې ولاړ.
با این حال زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبتی با برنامه حائل صدای امریکا بازداشت متی الله ویسا را تایید کرده و او را به دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی متهم کرده است.
سرسیر نظام موجودی، قانون موجودی، باید طول خلق افراد قانون مراعات کی. ویسا پر نام کوم کسی و خپل سر اقدامات درلودل، بیل دیسی نظام پر جریان که واچی غنڈی درلودی، پتی وخکارا امدار از دیبانی نا اریکی درلودی و دستور لدیبانی نا حقیس، اگا باید دی کفتان و گرویجون دی پارا او خلسی نظام دلتا، حکومت تا او قانون لری دیسی نا دیسی چوک بنده نیولکی گی، یا چیر تا عدالت تامینی گی، یا تا با مفسد نیولکی گی، یا تا با نظام پر دیت سو اقدامات ترسرکی با نیولکی.
طالبان پس از آن که دوباره بر افغانستان مسلط شدند، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و فعالان طرفدار آموزش دختران را به اتهامات مشابه بازداشت کردند که شماری از آنان هنوز هم در بند به سر می‌برند.
گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در حال بار دیگر حاوی معلومات در قبال کشتار فراقانونی طالبان است که توقیف متی الله ویسا، فعال مدنی توسط طالبان، بار دیگر باعث واکنش های گسترده و تقبیح این عمل کرده طالبان شد. برای بحث روی این موضوع لینا روزبه مصاحبه را با خانم فوزیه کوفی عضو سابق ولسی جرگی افغانستان انجام داده است که اینک این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
به نظر می رسد که تقبیح جانی این و توقیف ها هیچ تأثیر را بر عمل کرده طالبان از خود بر جای نگذاشته. جهان باید با این توقیف های خود سرانه این طالبان چه کنه؟
موقفی را که دنیا داره در قبال مسائل حقوق بشر موقفی است که فقط در سطح اعلامیه ها و ابراز صحبت های است که عملی نیست، جنبه عملی نداره. از یک طرف در موارد نقض حقوق بشر که بسیار افغانستان را یک کشور استثنایی از اولها ساخته دنیا موقف میگیره، رهبرها، سیاسیون، پالیسی سازای جهان، و از طرف دیگه ما دیدیم که مراوده با طالبان به شکل نرمال ادامه داره، ما دیدیم که کمک ها به شکل نقدی به طالبان میره. درست است که کمک ها باز ادعایی است که این کمک ها باز به مؤسسات و نادای خیریه میره، ولی میکانیزم که همی شفافیت را تضمین کنه، میکانیزم نظارت وجود نداره. بنام از یک طرف تذیراتی که وضع شده تذیرات عملی نیست. شما میفهمین که بسیاری از اعضای رهبری طالبان در لست تذیرات سفر هستند، ولی مشاهده هستیم به کشورهای منطقه میرن، حتی بله. در گذشته ها به کشورهای بیرون به قاره اروپا اینجا سفر کردن. من فکر میکنم تا زمانی که این فشارها عملی نشن و اعلامیه ها از گپ به عمل نیاید در روی کرد طالبان تغییر نمیاد. من فکر میکنم طالبان به فشار علیه طالبان نتیجه میده و آسان‌ترین نتیجه همی است که اختلافات بینشان بیشتر میشه، که اختلافات میشه باعث یک اهرم فشار استفاده شود. من در عین حال عقیده دارم لینا جان که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در گزارش‌هایی که از طرف سازمان عفو بین الملل یا سایر نهادهای حقوق بشر نشر میشه بیرون نمیشه. مثلا شما وقتی از پنشیر صحبت میکنین چند نفر از نهادهای حقوق بشری یا افراد دسترسی دارن به تمام مناطق پنشیر، یا مثلا وقتی که از حوادث یا ولایت دیگه صحبت میکنین آیا واقعا دسترسی به این محلات و دسترسی به معلومات، دسترسی به نهادهایی که در اونجا کار میکنن وجود داره؟ آسان است؟ من فکر میکنم شاید فیصدی بسیار پایینه از نقص حقوق بشر در پیمانه بسیار گسترده در این گزارشات انعکاس پیدا کنن.
خب شما از گزارش تازه سازمان عفو بین الملل یادآوری کردین، باز هم در او معلومات روی کشتارهای فراقانونی طالبان و خصوص اعضای سابق حکومت گنجانیده شده. به نظر شما طالبان که مشروعیت هم هستن چرا به عمل کرد خود ادامه میتن و چرا اهمیت به واکنش جهان در قبال عمل کرد خود ندارن؟
خب دو دلیل است. یکی است که یک فرهنگ معافیت وجود داشته، پاسخگویی در برابر اعمال خود این گروه های جنگی هیچ گاهی نداشتن. اگر در گذشته واقعا حاکمیت قانون به معنای واقعیش در سطح جهان جدی گرفته می شد در قبال گروه های جنگی، یک میکانیزم پاسخگویی قاطع و جدی و عملی ایجاد می شد. امروز من فکر می کنم تا حد زیادی فرهنگ معافیت یک نقطه پایان برش گذاشته می شد. یک دلیل همی است. و دوم دلیلش ایست که چنانچه من گفتم اعلامیه هایی که از طرف کشورهای بیرونی نشر می شد در حد رضایت رای دهنده ها و مردم ذهنیت عامه خودشان است. چون ذهنیت عامه در غرب شدیداً کشورهای خود زیر فشار گرفتن در قبال وضعیت افغانستان. شما در جریان هستین که در کنگره آمریکا بس در مورد از اینکه خروج چگونه صورت گرفت، کمک های بشردوستانه به افغانستان میره، به کی میرسه، میکانیزمی که کمک ها اطمینان حاصل شوه که به مردم میرسه و طالبان از اون مستفید نمیشن وجود نداره. اگر میکانیزم وجود داره باید مثلا حکومت آمریکا و کنگره معلومات بدن. به این شکل در اتحادیه اروپا هم در تاریخ 20 مارچ اتحادیه اروپا اعلامیه را نشر کردن و در اونجا گفتن که موقف اتحادیه اروپا در قبال کمک‌هایی که به افغانستان میره، در قبال نوع مراوده‌ای که با طالبان صورت میگیره، در قبال با اسلام و گفتگو و دوام مناسباتی که با طالبان صورت میگیره، باید بر اساس اصول عدم تبعیض در کمک‌های بشردوستانه باشه. اما عملا ما میبینیم که تبعیض جدی در قبال 55% نفوس افغانستان که زنا هستند و محرومیت از او از نهادهای بشر خیریه ادامه داره. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که کلمات به عمل تبدیل نشه و به معنای واقعی توافق در قسمت وضعیت افغانستان در میان شورای امنیت در ملل متحد به وجود نیاید، در میان کشورهای مختلف به وجود نیاید،
بله.
طالبان فکر میکنن که بالاخره یک راهی وجود داره که با یکی از این کشورها علیه دیگش اونا کار کنن. امروز طالبان بیشتر نزدیک با منطقه و با کشورهای آسیا هستن و در برابر کشورهای غرب اطمینان.
The
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی جلسه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.